أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فصل نهم از فصول کتاب بی راجع به احکام قبض بود، چنین که فصل هشتم درباره خود قبض که قبض چیست، آیا قبض واجب است یا نه، آیا قبض با تفریق همراه است یا نه که گذشت. در فصل نهم سخن از احکام قبض است. بعضی از احکام او خیلی شفاف و روشن است که اگر با یک کالا رو قبض داد دیگه ضامن نیست، هم به حکم تکلیفی عمل کرد که وجوب تسلیم است، هم از حکم وضعی رهایی پیدا کرد که ضامن نیست، و هکذا مشتری درباره ثمن. اما اگر قبض نداد و این مشتری مبیع رو قبض نکرد و این کالا در دست بایع تلف شد، برابر اون حدیث نبوی که مورد عمل اصحاب است، بایع ضامن است. بیش از سه حکم فقهی رسمی تو همین این محدود مطرح است. یکی این که اگر کسی کالای رو فروخت و قبل از اینکه تحویل مشتری بدهد این کالا در دست او بود و بدون تفریط تلف شد، او ضامن است. چون اگه با تفریط تلف شده باشد، هم ضامن بودن او معقول است و دلیل عقلی و عقلایی دارد، و هم زمان او هم زمان ید است، نه زمان محافظه. ولی الان اگر چونچه بدون هیچ تعدی و تفریطی این مبیع در دست بایع تلف بشود، بایع ضامن است. اولا زمان او زمان معاوضه است، نه زمان ید. ثانیا و این حکم تعبدی است ثالثا، و چون بر خلاف اصل سو تعبدی است، باید بر مورد نص اقتصار کرد، یعنی بر خصوص تلف رابعا. و اگر تعذر وصول در حد تلف تلقی نشود، ملحق به تلف نیست، و اگر تعذر وصول در حد تلف ملحق بشود، عرفا ملحق به تلف است خامسا. قالب اینها را میخوان از همه این روایت نبوی در بیارن. برخی از اینها از روایت عقبت ابن خالد که قبلا خونده شد هم از اون استفاده میشود، و دلالت روایت عقبت ابن خالد بر بعضی از مطالب روشنتر از اون حدیث نبوی است. حدیث نبوی این است که کل مبیع تلف قبل قبضهی فهو من مال بایع، یعنی این مبیع است که بایع فروخته به مشتری ولی هنوز قبض نداده، این مبیع در دست بایع است و تلف شد. هیچ دلیلی وجود ندارد که این بایع ضامن باشد، برای تعدی که نکرده، و این مال در دست بایه امانت است، یه امانت شرعی است نه امانت مالکی. اگر مشتری تحویل گرفته قبض کرده بعد گفت این پیش شما امانت باشه، این دو تا اثر داره. یکی این که احکام قبض که بنامه تلف قبل قبضهی، قبل قبضهی نیست، بعد القبض است، بایه از عهده به در آمده و ضامن نیست. و دومی که این امانت امانت مالکی است، رو امانت مالکی اگر کالا بدون تفریط تلف بشود، اون امین ضامن نیست، اگر تحویل گرفته و در اختیار بایع است. اما تحویل نگرفته در اختیار بایع هست، این امانت شرعی است، امانت مالکی نیست. مالک رو نگفته که فعلا به شما امانت باشد، این نیامده ببره، نه اینکه گفته بعد قبول دارم اون پیش امانت باشه. این میشه امانت شرعی. امین چه امانت شرعی باشه چه امانتش مالکی باشه، بر برای ما علی المحسن من سبیل ضامن نیست. پس بنابراین در چنین فضایی اگر کسی حکم کند به اینکه این بای ضامن است، الا و لابد تعبد شاره است، این ضامن هست یک، و این زمانش هم تعبد است، حالا که بعد روشن میشه. اون تفاوت نظر که بین مرحوم علامه و مرحوم شهید بود، بسیار از علما فرمایش علامه رو پذیرفتن، برخی هم فرمایش مرحوم شهید پذیرفتن که این زمان چه زمانی است، چه زمان معاوضه باشه، چه زمان ید باشه، برخلاف قاعده است. اما چه زمانی است؟ کل مبی ان تلف قبل قبضی فهو من مال بایعی، این چه زمان است؟ اگر زمان زمان معاوضه باشد، بایع باید ثمن رو برگردونه، و اگر زمان زمان ید باشد، اون کالا اگر مثلیست باید مثلش بده، قیمیست باید قیمتش بده. این فرق زمان ید و زمان معاوضه. مرحوم شهید و همراهانشون که میگن این زمان زمان ید است، میگن کل مبیع تلف قبل قبضهی فهو این تلف من مال بایعه است. وقتی گفتن این تلف از مال بایعه است، خسارت از مال بایعه است، یعنی قیمت یا مثلش باید بده. مرحوم علامه تو تذکره و هم پدرانشون میگن این هو به مبی برمیگرده، چون مبی که مبتداست، گرچه کل آمده روش، این سیغه لعجله الکرام است. حرف اول جمله رو اون صدر جمله میزنه، کل مبی ان تلف قبض قبضهی فهو اون مبی من مال بایعهی. بنابراین چون از مال اوست، پس قبل از تلف باید مال او باشد که بگیم مال بایع تلف شد. چون این چین است، لابد انفساق آن ما رخ میدهد، یک این مبی بر میگردد ملک بایع، ثمن بر میگردد ملک مشتری، دو در فضایی که مبی ملک بایع بود تلف میشود. پس این زمان زمان معاوضه است که مرحوم شیخ مثل بسیار از فقها نظر مرحوم علامه در تذکره رو پذیرفت. چه ما بگیم این زمان زمان ید است، چه بگیم زمان زمان معاوضه، حالا ای تقدیره، نه دلیل عقلی دارد نه بنای اغرا براش. اگر دلیل عقلی داشت، نظیر عدل و ظلم، خود این دلیل حجت است. و اگر دلیل عقلی نبود، بنای اغلا بود، بنای اغلا به هیچ وجه حجت نیست، برای اینکه معصوم نیستن که باید به امضای صاحب شریعت برسه، چون بنا فعل است، فعل غیر معصوم. اما اگر قول باشد، دلیل باشد، خود این دلیل میتواند معصوم باشد. اگه بیان و بدیهی است، خب معصوم است دیگه. یعنی که ما عصمت انبیا را، اثبات خدای سبحان را باسید همین بدیهیات ثابت میکنیم دیگر. اگر این دلیل معصوم نباشد که ما راهی برای اثبات چیزی نداریم. ممکنه او مستدل بی راه برود، ولی دلیل معصوم است، راه معصوم است، رونده ممکن اشتباه بکنه. خب پس این دلیل عقلی بروست، نه بنای آغرا بر این است. این زمان هست، زمانش هم زمان معاوضه است، نه زمان ید، و تعبد هم هست. چرا تعبد است؟ برای این که نه کالایی در مقابل این هست که ما بگیم این زمان زمان معاوضه است، نه تعدی و تفریطی رخ داده است که ما بگیم این مال مردم رو اسراف کرده، من اطلق مال الغیر فوق الله زامن. امین است که امین را نه شر نه عرف هیچ کدامشون زامن نمیدونن، و این شاره در اینجا فرمود این زامن است. پس این تعبد است. بعدی تعبد شو سبقه حقوقی ندارن، سبقه فقهی دارن. این که برام شیخ فرمود این حکم است، حتی اون نمیتونه اثبات کنه، سرش همینه. این مال هست، اما این که میگوید این مال مال مشتری است، این حکم امر حقوقی نیست، امر فقهی است. یعنی چی؟ یعنی در قبال مال، مال دیگه نیست. مثلا الان وقتی که بایعی بیع کرد و مشتری چیزی رو خرید، انسان حکم میکند که این کالا مال مشتری است. این حکم حقوقی است و میگوید این ثمن مال بایع است، این حکم حقوقی است، تعبدی در کار نیست. اما وقتی که کسی بمیرد و انسان بگوید به این که این مال مال پسر است، ارث است، خب این امر تعبد دیگه. شارع مقدس میگوید که اگر کسی بمیرد بر اساس اینکه اولو الارحام بعضهم اولا بعضی مال به این میرسه. این در قبال این مال که چیزی نداد تا حق داشته باشه، ازا چه بداند چه نداند، چه بخواهد چه نخواهد، چه رد بکند چه رد نکند، قبول و نکول او یکسان است. همین که پدر مرد این مال به ورثه میرسه. یه چیزی نیست که خاص آدم و قبول آدم و اراده آدم نقش داشته باشد. نه، بعد از اینکه مالک شد میتونه به دیگری بده، اما بگه من قبول نمی کنم اثر نداره. این نظیر هبه و امثال هبه نیست که بگه من قبول نمی کنم و چون امر حقوقی است وقتی قبول نکرد خب مال ملک اون نمیشه دیگه. اما وقت در جریان ارث چه بداند چه نداند، چه بخواهد چه نخواهد، چه خواب باشد چه بیدار، چه خردسال باشد چه غیر خردسال، چه مجنون باشد چه عاقل، چه سفیه باشد چه هوشمند، در همه حالات مال اوست. این معلوم میشه که حکم شرعی است نه حق. اینی که مرحوم شیخ فرمود که این زبان معاوضه است و حکم تعبدی است به اثبات پذیر نیست، درش همینه. همه هستن منتها مثل ارث دیگه. ارث تعبد شارع است. بگیم شارع مقدس حق داره این کار رو بکند، ما هم اطاعت میکنیم. در ارث کسی چیزی نمیدهد به چیزی بگیرد. در ارث قبول وارد شرط نیست. خواب باشه بیدار باشه علم و جهل او یکسان است، قبول نهول او یکسان است. بنابراین این حکم تعبدی شارع است که بعد از مرگ مورث این مقدار به وارث میرسه. نه، بعض این که وارث مالک شد میتونه به هر کسی بده. در اینجا شخص نمیتونه بگه من قبول نمی کنم، من بخشیدم. خب قبول بکن، مال شماست، بعد ببخش. بخواهید بگید من حقم و ساقط میکنم، این نیست، این حق شما نیست، این حکم شارع است. شارع حکم کرده به این که سمن بر میگرده ملک شما، شما نمیتونه بگید مال من نیست، مال شما شد، حالا بعد میخواد هرچی میخواد بدی بدی. این هبه نیست تا شما بگید قبول متحب شرط است. خب تا اینجا این مطالب درسته. یعنی اگر ما بگیم ضمیر هوه به مبی برمیگرده، چون که ظاهرش همین است، فرمایش علامه در تذکره روشن میشه، موافقت بسیار از علما هم روشن میشه، زمان همیشه زمان معاوضه. البته از این به بعد دیگه بین علامه و شهید رضوان الله علیهم اختلاف نظر نیست. بلکه چه زمان زمان معاوضه باشه، چه زمان زمانیت، حکم تعبدی شارع است. حکم حقوقی و عرفی نیست تا رضایت طرف شرط باشه. از این بعد دیگه با هم همسانن. عمدان است که مرحوم شیخ یه فرعی رو کرد که البته فقه های پیشی هم کردن که میخوان تعذر وصول را همتای تلف بدونن. اگر مالی افتاد و گم شد یا به سرقت رفت یا در سفر دریایی افتاد تو دریا یا در سفر هوایی تو بیابان وسیع معلوم نیست کجا افتاده باشه، این تعذر وصول را خواستن بگن به منزله تلف است. اگر سند ما روایت نبوی معروف باشد، این نیاز به تنزیل دارد که آیا ناظر منزله او هست یا نه. ممکنه بعضی بگن ناظر منزله او هست، بعضی بگن ناظر منزله او نیست. ولی اگر سند ما روایت عقبت ابن خالد باشد، عقبه خالد از تلف ندارد، سرقت است. وقتی سرقت بود یقینا به تلف میشه سرایت داد. اما اگر حکم تلف باشد نمیشد به سرقت و امثال سرقت تعدی کرد. مشکل روایت عقبت ابن خالد همون ضعف سند است. اگر درباره نبوی گفته شد این نبوی ضعفش منجبر به عمل اصحاب است، یه همچه انجباری هم برای روایت عقبت ابن خالد داشته باشیم، این مطلب تام است. مستحضری بنابر اینکه ضعف سند به عمل اصحاب مجدبر بشود چند شرط دارد. یعنی مضمون او مطابق با هیچ قاعده‌ای، با هیچ اصلی، با هیچ عمومی، با هیچ اطلاقی نباشد. چون اگر مضمون یک روایتی مطابق با اصل بود یا قاعده بود یا عموم بود یا اطلاق بود، شاید فقها که به این مضمون فتوا دادن به استناد اون اصل و عموم و قاعده و اطلاق باشد. مضمون اگر مطابق با هیچ کدام از این امور نبود، یک، و مورد عمل اصحاب هم بود، دو، اصحاب هم در عمل به همین استناد کردن، گفتن لروایت فلان یا لنبوی این سه عنصر که حاصل بشه انجبار دست میاد. ممکن است یه روایت ضعیف دیگری یا یه چیز دیگری همتای این باشه و اصحاب به اون تمسک کرده باشند، گرچه اصل عام یا قاعده عام یا عموم یا اطلاق در کار نیست، ولی دلیل خاص دیگه است. اگر به اون دلیل خاص تمسک کرده باشند، ضعف این روایت با عمل اصحاب جبران نمیشه. پس عمل وقتی جابر ضعف است که این سه عنصر رو داشته باشه، مطابق با هیچ اصل و قاعده و عموم اطلاق نباشه، یک، و اصحاب هم مطابق همه مضمون این عمل کرده باشند، دو، و در استدلال ها هم به این استناد کرده باشند، سه، اومد ضعفش جبران شه، چهار. اگر یه روایت ضعیف دیگری مثل این بود و بون استدلال کردن، ضعف این منجبر نمیشه، ضعف اون منجبر میشه. لذا اگر یه خصوصیتی در این روایت بود که در اون روایت نبود، نمیشه و گفت چون این روایت معمول بهای اصحاب است، ضعفش منجبر است، ما به خصوصیت عمل میکنیم. از اینجا اون ظرافت مرحوم آخون روشن میشه. مرحوم آخون فهمید که سند شما در اینجا چیه. اگر به استناد نبوی بخواید فتوا بدی، نبوی که تعذر اصول شامل نمیشه، حکمیست برخلاف قاعده، چون نه دلیل عقلی دارید، نه بنای اغلبای نست، نه عموم اطلاق اقتضا میکند که کالایی را که بایه فروخته و منتظر بود مشتری بیاد ببره نبود و این افتاد و شکست، بایه ضامن است، هیچ دلیلی ندارد. و اینکه او به عنوان امانت شرعی پیش اوست، گرچه امانت مالک نیست و امین ضامن نیست، یه تعبد محض است. اگر حکم برخلاف قاعده است و اگر حکم تعبدی چنکه هست، باید بر مورد نص اقتصار بشه. مورد نص مورد تلف است، نه تعذر اصول. ولی اگر دلیل مسئله روایت عقبت ابن خالد بود یا هر دو بود، چون روایت عقبت ابن خالد کاری به تلف ندارد، کاری به سرقت دارد، سؤال بکند که کالایی رو خرید پیش بایه گذاشت نیامد، گفت فردا میام میبرم و این متاع به سرقت رفت، خب این سرقت که تلف نیست، این تعذر وصوله. اگر سرقت هایی باشد که زود پیدا میشه، تعذر وصول نیست، ملحق به تلف نیست. و اگر چونچه سرقت هایی باشه که امید وصولش نیست، این ملحق به تلف است. ولی روایت عقبت ابن خالد نمیگه چه تعذر وصول باشه اینجور نباشه اونجوریه، میگه اگه سرقت شد باید ضامن است، چه ملحق به تلف بشه چه ملحق به تلف نشه. اگر سند ما نبوی معروف بود، شما بخواهید مسئله تعذر وصول نظیر سرقت به امثال سرقت را مثل تلف بدونی، سند بخواد، چون حکم برخلاف اصل است، باید بر مورد نص اقتصار بکنید. ما که از راز رمزش بی خبریم، اگه با خبر بودیم که تعبد محض نبود. بسیار خوب، پس دو قصه است. یه وقت از این ثروتی است که معمولا بعد چند روز پیدا میشه، این در حکم تلف نیست. یه وقت این ثروتی است در جایی اصلا معلوم است کی ثروت کرده، کجا ثروت کرده، یا در سفر دریایی بود از کشتی افتاد تو دریا، یا در سفر هوایی بود از هواپیما افتاد تو بیابان، معلوم است کجا رفته. خب بعد اینها یه تعذر وصولی که منزله تلفه. اما سرقتی که بعد چند روز پیدا میشه، این محل کوچیک است و اون شخص هم متهم روشن است و پیدا میشه،
این گونه سرقت ها در حکم تلف نیست. اگر سرقتی باشد که در حکم تلف باشد مشمول هست. این تفتر مرحوم آخون برای همین جهده که سند شما نبوی است یا روایت عقبت ابن خالده. اگر سند نبوی باشه شما نمیتوانید هر سرقتی را ملحق به تلف بکنید، چون حکم برخلاف قاعده است، باید بر مورد نص اقتصار بکنید. اون سرقت و تعذر وصولی که به منزله تلف است قابل الحاق است، اما هر سرقتی نیست. ولی اگر چون که دلیلتون گذشت از اون نبوی روایت عقبت ابن خالد بود، بعد عقبت ابن خالد اطلاق شامل میشه بگه سرقت شده، از سرقت به غیر سرقت به گم شدن هم میشه تعدی کرد. مالش گم شده، حالا سرقتی در کار نیست. حالا اگر مالی گم شده باشد جز زاله باشد نظیر مال مسروق، هر دو مشمول روایت عقبت ابن خالد است. منتها خبر عقبت ابن خالد که چند بار خونده شد اون ضعف سندی دارد که بعضی هاشون خود تقویت نشدن. اگر اون جبران بشه فرموش برهو آخون دینید که ما هم حرفی نداریم. اون روایت عقبت ابن خالد هم که یک بار بخونیم، روایت یک باب ده از ابواب الخیار، یعنی وسائل جلد 18 صفحه 23، روایت اولش این اینه. مرحوم کلین رضوان الله تعالی را اینو نقل کرده. محمد ابن یعقوب عن محمد ابن یحیی عن محمد ابن الحسین عن محمد ابن عبدالله ابن هلال عن عقبت ابن خالد. عقبه هم نام چند نفر از راویان است. عن ابی عبدالله علیه السلام فی رجل نشترامت ها عن من رجلن و اوجبهو. سوال کردن مرد کالای را از مشتری خرید، نصاب عقد تمام شد، ایجاب قبول تمام شد، اثبته و اوجبه و الزمه و نصاب عقد تمام شد، غیر انه ترک المتاع عنده ولم یقبضه. مشتری قبض نکرد این کالا را و کالا را پیش بایع گذاشت. قال آتی که قدن انشاء الله، فردا انشاء الله میام میگیرم. یه وقت از قبض میکند بعد به بایه میسپارد، این میشه امانت مالکی همراه با قبض. دیگه این مبی اگه طرف بشه بعد القبض است نه قبل القبض، و بایه هم امانتش امانت مالکی است. ولی اگر قبض نکرده گفت باشه پیش من فردا میام، این قبل از قبض است، امانت و امانت شرعی است. قال آتی که قدن انشاءالله تعالی فسر قلمت ها من مال من یکونو. این روایت اگر مشکل سندی نداشته باشد خیلی نتاقش باز است، برای اینکه وقتی تعذر وصول را سرقت و گم شدن و امثال اینها را در بر داره، یقینا تلف را شامل میشه. دیگه ما لازم نیست که بگیم برخلاف قاعده است میشه تعدی کرد یا نه. از تلف به سرقت نمیشه تعدی کرد، اما از سرقت که یقینا به تلف میشه تعدی کرد، چون مفهوم اولویت دیگه. این مال این. ثانیا این روایت اون ابهامی که بین مرحوم علامه در تذکره و شهید در مسالک بود، این روایت رو ندارد. در اون نبوی بود که کل مبیع ان تلف قبل قبضهی فهو من مال بایعهی. مرحوم شهید این هو رو به این تالف میزند، یعنی این تلف از مال بایع است، یعنی خسارت به عهده بایع است که زمان میشه زمان ید. مرحوم علامه این هو رو به مبیع میزند، کل مبیع ان تلف قبل قبضهی فهو، یعنی اون مبیع من مال بایعه. اونی که سیغه لعجله الکرام همون مبتداست، همون عنوان مبیه، و این حبه بود به همون برگردی که الله می فرماید. بنابراین رو این جهت این حبه به مبی برمیگرده، یعنی اون مبی از مال بایی است نه تلف از مال بایی است. و این در روایت عقبت ابن خالد خوب شفاف است که این مال مالکیه. فسر المتاب من مال من یکونو، این مطاب از مال کی حساب میشه؟ نه تلف. این متاع از مالش حساب میشه؟ قال علیه السلام من مال صاحب المتاع الذی هو فی بیته. اگر میفرمود صاحب متاع، خب جز متشابهات بود. صاحب متاع مشتری است، در حقیقت مشتری رو خریده و رفته، الان این ملک مشتری است. اما این که فرمود صاحب المتاع الذی هو بیته، معلوم میشه که هنوز در صحبت اوست و در خانه اوست. من مال صاحب المتاع الذی هو این متاع فی بیته، این کار را تو زامن است. حتی یغبز المتاع و یخرجه من بیته، تا این متاع را اقباض بکنه، تحویل مشتری بده و از خانه خود خارج بکنه. قبل از اقباض و قبل از اخراج از بیت، هر گونه آسیبی به این مبی برسد، بهده بایست. این روایت هم در فصل 8 ملاحظه فرمودید که منظور از اقباض، منظور از اخراج از بیت، اینه که این رو تحت استیلای مشتری قرار بده. به همین نحو است. فیضا اخرجه من بیتهی فالمبتاع ضامن لحقه. اگر چونچه بایه این کالا را تحویل مبتاع یعنی مشتری داد، وقت مشتری ضامن است، باید ثمن را به زمان معاوضه برگرداند. فإن اخرجه من بیته فالمبتاع یعنی مشتری ضامن لحقه حق بایه، حتی یرد ماله یعنی ثمن را بود برگردونه. خب اگر این ضعف سند نداشته بود یا ضعف سند موجودش به عمل اصحاب جبران شده باشد، چند تا کار ازش برمیاد. یکی این که فتوای مرحوم علامه در تذکره روشن‌تر میشه که زمان زمان معاوضه است. دوم این که اختصاصی به مسئله تلف ندارد، تعذر وصول حکم تلف را دارد. این دو و این نه از باب تعدی و اولویت امثال ذالک است، بلکه محور اصلی بحث همون سرقت است. چون محور اصلی بحث سرقت است، مسئله تلف به مفهوم اولویت داخل است. آیا از مسئله سرقت میشه مسئله گم شدن توسط کرد یا نه؟ اونجاست که اگر همتای او باشد یا گم شدنی باشد که هیچ امیدی به پیدا شدنش نباشد، مثلا به مفهوم اولویت داخل باشد. بنابراین تا اینجا روشن شد که زمان هست، زمان زمان معاوضه است، این تعبد محض هست، حکم فقهی است نه امر حقوقی، و خصوص تلف شامل می شود. و اون چی که ملحق به تلف است لدى العرف، نظیر سرقت هایی که امید به پیدا شدنش نیست، گم شدن هایی که امید پیدا شدنش نیست، اینا هست. الحمدلله رب العالمین.